اخبار تاجیکستان و جهان است. در استودیو من خیرامون بخوزاده و سرخط خبرها از این قرار است. 70 روز در کوما، مدینه مامجانوا در شعبه احیاگری میماند. همسران دالاتفخو از روی پرونده سوی قصد به کشتار و عذاب و عقوبت مدینه به جوابگری کشیده شدند. تعطیلی مجبوری مکتب ها و کارخانه ها در روسیه. طبیبان از رکورد های نوی سرایت و مرگ و میر از بیماری کووید 19 بانگی خطر میزنند.
باور دارم که آدمان در نهایت واکسین میگیرند، چون در مترو کسی نقاب ندارد. بسیاری ها مثل رفتار میکنند که گویا ویروس وجود ندارد.
یک دادستانی در قرغیزستان به دادگاه مراجعه کرده است تا پرونده سه تاجیک تبار را از نو بررسی کنند، چون به ادعای او جزایشان سبک بوده است. مدینه مامجانوا دختر 32 ساله که احتمالاً در پای لاتوکوب 70 روز در کوما است، در شعبه احیاگری یک بیمارخانه دوشنبه نگهداری می شود. نزدیک به مرگ لاتوکوب شدن این دختری جوان هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کرد و تنها روز 1 نوامبر بعد مداخله شهردار پایتخت مقامات گمانبران حادثه را بازداشت کردند. آخرین جزئیات این حادثه در گزارش مولا رجب یوسفی.
پشت این در مدینه مامجان و جوانزن خوابیده است که قضیه شکنجه شدنش با کنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. اینجا بیمارخانه شفابخش شهر دوشنبه یا معروف به بیمارخانه قریه بالا می باشد. با گفته پزشکان مدینه مامجان را روز 26 آوگوست در حالت وزین به این بیمارخانه آوردند و از آن روز یعنی طول قریب 70 روز او هیچگاه به هوش نیامده است. پزشکان صرف نظر از آنکه ماموریت بیمارخانه برای صحبت آنها اجازه دادند، اما از صحبت با ما خودداری کردند و گفتند که صحبت نمی کنند. پزشکان تصدیق کردند آنها را چند مرتبه به مقامات تفتیشاتی دعوت کردند. یکی از پزشکان این مرکز در صحبت ویدئو میکروفون با ما گفت که احوال مدینه مامجان و وزنین است و او از روزی که به این بیمارخانه آوردند تا حال به هوش نیامده است. پزشکان تخمین میزنند که احتمال او را با سلفان یا پرده پالیتیلنی یا با یکان چیز دیگر خفگیر کردند و طولی تا 3 دقیقه به معاینه سری مدینه مامجان و هوا یا کسلرات نرسیده است. پزشکان درباره آینده مدینه مامجان و چیزی نمیگن، چون گفتند که نامعلوم است که حالت کامه او تا کی دوام میکند. برخی از پزشکان مشورت دادند که تا 6 ماه منتظر میمونند و شاید تا آن مدت مدینه مامجان را به خود بیاید. مدینه مامجان را 32 سال دارد و قضیه شکنجه شدنش واکنش زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. هفته گذشته گروه از فعالان شبکه های اجتماعی در نامه از رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی خواستند که به این قضیه دخالت کند و عاملان شکنجه مدینه مامجانوا را به جوابگری کشند، چون به گفته فعالان بر اساس قانونی عفو آنهایی که مدینه مامجانوا را اذیت دادند آزاد شدند. رستم امامعلی روز 3 اکتبر به این قضیه واکنش کرد و به مقامات داخلدار از جمله دادستانی دستور داد که قضیه را تحقیق کنند. دیروز 1 نوامبر در نزد رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی یک جلسه ویژه در این باره برگزار شد و در پیام دادستان شهر دوشنبه اعلام کرد که 2 نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولتوها و لطف‌الله دولت میباشند. علیه عزیزه دولتوها با اتهام سوی قصد به کشتار و علیه لطف‌الله یا پرویز دولتوها با اتهام عذاب و عقوبت پرونده باز کردند. از روی این اتهام با عزیزه دولتوها تا 15 سال زندان و با پرویز یا پرویز دولتوها تا 7 سال زندان تهدید میکند. تلاش های ما برای پیدا کردن نزدیکان مدینه مامجان و تا این لحظه بی نتیجه بود. پزشکان هم گفتند برای آن نمیخوان درباره مدینه مامجان و صحبت کنند که نزدیکانش به این اجازه ندادند. معلوم نیست که نزدیکان مدینه مامجان و در این باره چه نظر دارند. همچنین ما تا حال نظری عزیزه دولت و پرویز دولت را در این باره نمیدانیم. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
دولت علی دولتزاده پدری لطف‌الله دولتف روزی 2 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با گفته او حادثه نتیجه رشک زن نسبت به شوهرش بود. دولتزاده گفت کلینش عزیزه باید در نزد قانون جواب دهد، لیکن با گفته او پسری او در این ماجرا شرکت نداشت و برای همین دستگیر شدنش برای او نفهمه است. دولت علی دولتزاده در گذشته وکیل پارلمان و هم معاون رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. دادستانی قرغیزستان با ارسال نامه از دادگاه ولایت بودکن تقاضا کرده است که سبب جزای به قبل دادستانی سبوک به سه شهروند تاجیک تباری کشور را شرط دهد. دادگاهی بودکند ساکنان این ولایت اکمال جان ایسویف، ایوب جان اورونف و امان جان بابو جانف را ماه سپتامبر همین سال از جمله با گناه غارتگری و عبور غیر قانونی مرز به مهلت از 8 تا 15 سال زندان محکوم کرد. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این پرونده را پیگیری کرده است و حالا جزئیات آن را حالا با در سودی هستند، جزئیاتش را از آن کس میپرسیم. بفرمایید میرزا نبی.
بله خرامان، به نظر دادستانی ناحیه لک‌لک قرقیزان جزای از 8 تا 15 سال زندان که دادگاه به اکمل جان ایسایف، ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف داده است بسیار سبک بوده است و برای همین مفتشان میخواهند پرونده از نو بررسی شود و آنها جزای بیشتر داده شود. در نامه روز 6 اکتبر که نسخه از آن را ما در دست داریم گفته شده است که چرا دادگاه اتهام خیانت به وطن را که در پرونده جای داشت و اینابت نگرفت و آنها را فقط با گناه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری به زندان محکوم کرده است. در نامه آمده است که گویا در روزهای مناقشه در سرحد در ماه اپریل هر 3 نفر سربازان تاجیکستان را راهنمایی کردند و باید به خیانت به وطن هم گناهکار دانسته می شدند. آنگونه که می دانیم روزهای محاکمه هر 3 جوان تاجیک و خویشاوندانش آن ادعاها را رد می کردند و می گفتند که گناهی ندارند، هرچند مفتشان می گویند که دلیل های جنایت را یافته و در دادگاه ثابت کردند. دادستانی لگلا قبلا خواسته بود که گمانبران به 20 سالی زندان هر 3 نفر محکوم شوند.
و نظر خویشاوندانشان چی است میرزا نبی؟
ببینید خرامان، در صحبتی که روز 1 نوامبر همین دیروز با گلنار ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف داشتم و ای گفت مراجعه دادستانی به دادگاه بادکن آنها را شدیداً نگران کرده است و خانواده‌شون می‌ترسد که ممکن است پرونده را دیگر باره بررسی کنند و محکوم شدگان جزای از این هم سخت‌تر بگیرند. به قبل او حکم زندانی که هر 3 نفر گرفتند ناعادلانه و سخت بود و ممکن است در صورت محاکمه تکراری جزا باز هم سخت‌تر شود. در قرقیزستان برای خیانت به وطن طبق کدکس جنایی گناهکار را به 15 سال زندان محکوم میکنند. به قول مهینه بانو مکرمی همسر اکمل جان ایسایف، آنها پس از نامه دادستانی وکیل مدافع دیگر گرفتند و از وکیل پیشین که از طرف دولت تامین شده بود دست کشیدند. به قبل او وکیل نو گفته است که در عملکردهای اکمل جان هیچ حرکت خیانت به وطن مشاهده نمیشود. در حال حاضر به قول پیوندانشان اکمل جان ایسایف، ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف در بازداشتگاه موقتی شهر آش نگهداری میشوند.
تشکر میرزا نبی و یادرس میشویم که این پرونده ها نتیجه های مناقشه مسلحانه روزهای 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است که در جریان آن از هر دو طرف 55 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند و این مناقشه برای آب و زمین بود. در روسیه یک شبانه روزی دیگری رکوردی سرایت کروناویروس و مرگ بر اثر کووید 19 پشت سر شد. در کشور نظام خانشینی و محدودیت های اجتماعی اعلان شده است. روسیه از نظر سرایت و مرگ و میر از این بیماری در اروپا در جای اول و در جهان در جای چهارم ایستاده است. سبب اساسی با گفته مقامات میل کمی مردم به واکسین گیری است، چون شبهه و ناباوری به واکسینه های ساخت روسیه وجود داشته است. همکارم مومین احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
روزی 3 است که در روسیه بیش از 40,000 گرفتاری کووید 19 ثبت می شود. هفته غیرکاری در روسیه روزی دوشنبه آغاز شد. ویروس در 24 ساعت گذشته بیش از 1,000 نفر را کشته است. مقامات تلاش دارند با اعلان تعطیل در کارخانه ها و دیگر محدودیت ها در کشور پیش راهی پهنشوی ویروس را بگیرند. در مسکو که از 28 اکتبر قسمان محدودیت جاری شد، روزی دوشنبه بیش از 7,000 گرفتاری کووید 19 ثبت نمودند. افرادی از 60 ساله بالا که واکسینه نگرفتند باید 4 ماه در خانه بشینند. مرکزهای سودا بجز داروخانه ها و مغازه های خوراکواری تا 7 نوامبر بسته میمانند. با وجود این همه هشدارها خیابان های مسکو مثل روزهای پیش پرآدم بود. بسیاری از راهگذران به خبرگزاری رویترز گفتند که در گمان است محدودیت ها باعث کاهش بیماری شود. من فکر میکنم که تماماً کمک نمیکند. عموماً باور ندارم که چنین محدودیت چیزی را دیگر کند. در هفته غیرکاری آدمان کار میکنند.
به فکرم اگر واقعاً همه در خونه شیند، به جای نروند، چی طوری میدانیم مثل مصر، ترکیه، دبی و مالدیو شاید تاثیر رساند. باز نمیدانم.
فکر میکنم که اعلان محدودیت کار میدهد، چون دیدم که بسیاری از آدمان نمیخوان واکسینه بگیرند. باور دارم که آدمان در نهایت واکسینه میگیرند، چون در مترو کسی نقاب ندارد. بسیاری ها مثل رفتار میکنند که گویا ویروس وجود ندارد.
من فکر میکنم که کار میدهد. چی خیل برای چی؟ حکومت داران غمی صحتی مردم را میخورند. باید از این تصمیم پشتیبانی کرد. من فکر میکنم که این کاری درست است.
سرگی سابیان این شهرداری مسکو روز یکشنبه گفت که واکسیناگیری میان اهالی در قیاس با ماه آگوست 4-5 برابر افزایش یافته است.
در تاجیکستان شرکت با استحصال شکر مایع شروع کرده است که به قول مسئولانش با استفاده از میوه بسیار فراوان در تاجیکستان انگور تهیه می شده است. این نوع شکر استفاده وسیع داشته است و پیش از همه در ساحه قنادی به کار می رود. همکارم برات یوسفی درباره استحصال نو گزارش می دهد.
شرکت آبی زلال در شمالی تاجیکستان با تولید قندی مایع برگرفته از انگور را شروع کرده است. حالا این شرکت با وارد کردن تجهیزات و فناوری‌های معاصر تولید آزمایشی قند مایع را انجام داده است. مسئولان این شرکت در یک صحبت بدون نوار گفتند در تولید آزمایشی قند مایع انگوری تر و تازه از انگورزارهای ولایت ختلان را استفاده بردند. از یک تن انگوری تر و تازه 220 کیلو قند مایع، 220 کیلوگرم افشورده طبیعی انگور و 220 کیلو شربت کنسنتراتی انگور تولید شده است. مسئولان شرکت تصمیم دارند در نوبت اول 30% تولید محصولات خود را که از شربت و نوشابه ها عبارت است با قند مایع راه اندازی کنند، اما آنها قیمت 1 کیلو قند مایع و حجم تولیداتشان را به سیر استحصال رب داده از ایرای آمار خودداری کردند. کارشناسان با نظرداشت حجم بزرگ پرورش انگور در تاجیکستان اقدام استحصالی قند مایع از انگور را قابل قبول می‌دانند و می‌گویند حالا معلوم نیست که شرکت آبی زلال در این بخش تا کجا کامیاب می‌شود، زیرا به قول آنها قند مایع که از میوه تولید می‌شود از شکر معمولی که از لبلبو و نیشکر ساخته می‌شود دو برابر گران‌تر خواهد بود.
این موادی که آنها به تولید آن سر کردند امکانیت های میدهد که صفت تمام نمودهای محصولات بلند کرده شود. یکم این قند مایع قند ارگانیکی است. این از انگور استحصال کرده می شود. برای پرورش انگور در زمان حاضر قریب که ماده زهرناک استفاده برده نمی شود.
به قول عمروف قند مایع به سلامتی انسان زیان ندارد و با منظوری در داخل تاجیکستان پرورش شدن انگوری با صفت و مشکل انتقال هم نداشتن می تواند با قند معمولی از لبلبو و نیشکر تولید شده وارداتی وارد رقابت شود. تاجیکستان در یک سال به حدود 200-250 هزار تن قند و شکر نیاز دارد. حالا این مقدار قند و شکر پورا از خارج کشور وارد می شود و قیمت آن در یک سال اخیر تقریبا یک برابر افزایش یافته است. سران شرکت آبی زلال هنوز از احتمال اکسپورت قند مایع خود چیزی نگفتند، ولی کارشناسان می گویند با نظرداشت پاکی اکولوژی انگور تاجیکستان آن می تواند در بازار جهانی خریدار پیدا کند.
اخبار آزادی در همین جا به پایان می رسد. خبر و گزارش های بیشتر در وبسایت ozodi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسیز با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو کجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دولت علی دولتزاده پدر لطف الله دولتوف که بیشتر با نام پرویز دولتوف مشهور است، روز 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که قضیه وابسته به پسرش و عروس خانواده او رشک زن نسبت به شوهرش بود. پرویز دولتوف همراه با همسرش عزیزه دولتوف روز 1 نوامبر با گمان شکنجه کردن زن جوان با نام مدینه محمدجانوا دستگیر شدند. درباره مدینه معلومات زیاده در دست نیست، همین قدر معلوم است که او 32 سال است و همراه با پرویز دولتوف در یک شرکت موبیلی تاجیکستان کار میکردند. فعلا او در بیمارستان قریه بالا در حالت بیهوشی است. دولت علی دولتزاده که در گذشته در منصب معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و هم وکیل پارلمان کار کرده است، گفت برای این وضع عروس خانواده عزیزه دولتوف باید در نزد قانون جواب دهد و از پسرش حمایت کرد. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی طلب کرده است که از مقامات تاجیکستان درباره وضع به گفته این سازمان رقابت‌بار حقوق بشر در این کشور بپرسند. روز 4 نوامبر در دفتر سازمان ملل در ژنو، حکومت تاجیکستان درباره پیشرفتش در بخش حمایت از حقوق آدمان گزارش می‌دهد. هیومن رایتس واچ در یک دعوتش از سازمان ملل که روز 2 نوامبر نشر شد گفته است در این اواخر تاجیکستان با رد کردن نظام طالبان در افغانستان در سرخطی خبرها قرار دارد. موضوع مذکور در ملاقات روبروی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبری فرانسه ایمانوئل مکرون در پاریس و هم در گفتگو با پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل مطرح شد. هیومن رایتس واچ میگوید اظهارات رسمی آنها بر سر مسائل امنیتی منطقه‌ای و نقش تاجیکستان در رابطه با افغانستان تمرکز کرد، ولی سرکوب‌های بی‌رحمانه حقوق مردم را در تاجیکستان نادیده گرفت. این سازمان میگوید که در جریان دور 3 ارزیابی‌ها از حقوق بشر تاجیکستان در سازمان ملل متحد امکانیت نو پیش آمده است که این بحران دیگر بار مطرح شود. شرکت میتا پلتفرم صاحب شبکه اجتماعی فیسبوک با نشر اظهارات گفت که به حکومت قزاقستان هیچ گونه دسترسی استثنایی به نظام آگاه کننده درباره مطالب شبکه دادن نشده است. وزارت اطلاعات و رشد اجتماعی قزاقستان پیشتر اظهارات را از نام رهبریت این نهاد و شرکت میتا پلتفرم نشر کرده بود. در این اظهارات آمده بود که حکومت قزاقستان به نظام آگاه کننده درباره مطلب‌ها دسترسی استثنایی پیدا کرده است. به گفته مسئولان وزارت، حکومت قزاقستان گویا منبعد از محتوای مطلب‌هایی که قانونگذاری ملی آن کشور و سیاست شبکه اجتماعی را نقض می‌کنند فوراً آگاه خواهد شد. مدیر میتا پلتفرم در امور ارتباطات سیاسی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام بن مکانخی به رویترز گفته است این اظهارات مشترک نیست، آن اظهارات خود حکومت قزاقستان است. در نشست تغییر اقلیم در شهر گلزگوی شاتلندیا یک عهدنامه امضا میکنند که بر اساس آن باید کشورهای جهان تا سال 2030 جنگل بوری را بس کنند. در یک بیانیه مشترکی که روز 2 نوامبر امضا میشود، رهبران آن کشورهایی که 86% جنگل های جهان را دارند قول میدهند به جنگل بوری پایان داده برعکس به برقرار کردن جنگل ها میپردازند. در این باره دفتر نخست وزیر بریتانیا خبر داد. در بین این کشورها برزیل، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز هستند که بعضیشان بزرگترین جنگلزارهای دنیا و تحت خطر نابودی را دارند. برای اجرای این برنامه 12 کشور تا سال 2025 12 میلیارد دلار جدا می‌کردند. بیش از 7 میلیارد دلار دیگر را بخش خصوصی جدا می‌کند. مدیران 30 بانک و مؤسسه مالی همچنین عهد خواهند داد که برنامه‌هایی که سبب جنگل بوری می‌شوند سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. یک نشریه ازبکی درباره موردهای تمجعی در سرحد با کشورهای همسایه ازبکستان خبر داده است. خبرنگاری کنوز که از نقطه‌های مرزی با قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان دیدن کرده است، میگوید حق‌ستانی از همه بلند در گذرگاه فاتح‌آباد تاجیکستان با اویبک ازبکستان مشاهده می‌شود. به قول منبع، شهروندان ازبکستان که از سرحد تاجیکستان گذشتند، نقل کردند که مرزبانان تاجیک آنها را 3 ساعت در خط بین منتظر نگاه داشته، از هر نفر 150 یا 200 سومانی طلب نمودند. نشریه می نویسد مرزبانان قرغیز و قزاق نیز برای عبور سرحد پول می گیرند، اما مبلغ تقاضا می کرده آنها نسبتاً کمتر است. مقامات تاجیک تا کنون در رابطه با این خبر رسانه ازبکستانی واکنش ندادند. ماه آگوست امسال در پی شکایت های پیهمی مسافران از حق ستانی در گذرگاه فاتح آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان، رئیس بخش مرزبانی گذرگاه مذکور و معاونانش از منصب برکنار شده بودند. و شهرداری مسکو نقشه دست کشیدن از نیروی مهاجران کاری را در ساختمان‌های پایتخت روسیه تهیه می‌کند. معاون شهرداری مسکو در صحبت با خبرگزاری اربکا گفته است بر روند ساختمان باید 3 برابر آدمی کمتر جلب شده، معاش بناکاران 2 یا 3 برابر زیاد کرده شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مدینه محمدجان و زن جوانه که خبر شکنجه شدنش سر و صدای زیاد را به میان آورد، هنوز هم در حالت کاما یا بیهوشی است. پزشکان میگن بخشی از معینه سریع و آسیب وزن دیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. هرچند رهبران بیمارخانه و مصاحبه پزشکان روزگی دادن، هیچ نفر آماده نشد در نزد دوربین با ما صحبت کند. پزشکان گفتند گویا پیوندان مدینه محمدجان و با آنها اجازه صحبت درباره سلامتی فرزندشان را ندادند. یکی از پزشکان احیاگر یا رانیماتور محله شفا بخش یا بیمارستان قریه بالا که مدینه محمدجان و در آنجا بیهوش و یاد بستری است، روز دویم نوامبر بر رادیوی آزادی گفت تندرستی آینده محمدجان را پیشگویی کردن ناممکن است. فقط 3 دقیقه کافی است که معینه سری انسان از نرسیدن هوا یا کسلرات سخت آسیب بیند. مدینه هم احتمال به همین حالت دچار شده است، گفت پزشک. دکتر دیگر بیمارستان که نیز نخواست از آن نام برده شود، گفت او را روز 26 آگوست در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. قریب 70 روز است که در حالت کاما است. متخصصان مشورت کردند و تا 6 ماه احوال او را نگاه میکنیم، لیکن نمیدانیم که چه میشود. همش در دست خداست، گفت این پزشک. روز 1 نوامبر دادستان شهر دوشنبه 2 کس را با اتهام شکنجه مدینه محمدجان و دستگیر کرد. گفته میشود او در زمینه رشک از طرف همسر یک همکارش شکنجه شده است. تلاش های ما برای صحبت با نزدیکان مدینه محمدجان و تا این دم بی‌نتیجه بود. دقیق نیست که آنها درباره قضیه چه نظر دارند. در صورت دریافت نظری آنها حتما در گزارش اضافه میشود. درباره مدینه محمدجان و معلومات زیاد در دست نیست. تنها همین قدر معلوم است که او 32 ساله است و در یک از شرکت های موبیلی همراه با پرویز یا لطف‌الله دولتوف کار میکرده است. لطف‌الله یا پرویز دولتوف همراه با همسرش عزیزه دولتوف با گمان شکنجه کردن مدینه محمدجان و حالا در بازداشت هستند. بعضی از آگاهان میگن آنها باید به آدم ربا نیز گناهکار شوند، چون مدینه را از دوشنبه مجبوران به منطقه دیگر برده چند ساعت نگاه داشتند. گفته میشود که این کار عزیزه دولتوف انجام داده است و شخصان دیگر با او همدست بودند، هرچند از آنها نام بردن نمیشود. هدف از لطکو و شکنجه این بود است که مدینه از رابطه عاشقانه با شوهر عزیزه دست کشد و آیله را ویران نکند. بعضی از آگاهان مدینه را عملا زن دوم لطف‌الله دولتوف می‌دانند. فعالان حقوق زنان هفته گذشته در یک مراجعه به رئیس مجلس ملی از آن نگرانی کردند که عزیزه دولتوف بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد شده است. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان اذیت مدینه محمدجان و با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگاری آزاد شدند. فعالان جامعه شهروندی میگن اینجا خشونت و زورآوری نسبت به زن و خنوق نظری مقامات در تحقیق قدیسه سر و صدا بابر آوردن. سران دادستانی تا حال نگفتند که لطف‌الله دولتوف تا کجا در شکنجه مدینه محمدجان و نقش دارد. دولت‌علی دولت‌زاده پدر پرویز یا لطف‌الله دولتوف روز 2 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت حادثه رخ داده رشک زن نسبت به شوهرش بود. دولت‌زاده گفت کلینشان عزیزه باید در نزد قانون جواب دهد، لیکن برای چی پرویز را گناهکار کرده ایستادن؟ من هیچ نفهمیده ایستادم. دولت‌علی دولت‌زاده گفت
پرویز اولا اینکه در همان ماجرا اشتراک نداشت، یعنی وی در دوشنبه بود و این حادثه بیرون از شهر روی دادگی و وی در دوشنبه بودگیش هم همون تبلوگرامی که تلفنش از تلفنش گرفتگی حجت ها هست و این حجت ها را پیشنهاد کردگی است و باید مفتشا دونن که وی در همان وقتی که این ماجرا روی داده بود وی در دوشنبه بود این حادثه باشد بیرون از شهر روی دادگی. این یک دویمش این که از همان روز تا امروزه تا همان روزی که باید در همان محبسی شد و خودش هم هر پگاهی از ساعت 5-6 پگاهی رفته از پای مالجه همان دختر مدینه می شد.
مقامات بجز از خبرنامه کوتاه دیگر شرح درباره این قضیه ندادند. دقیق نیست که لطف‌الله دولت‌زاده و مدینه محمدجان و با هم چی رابطه داشتند. در شرکت میگافون تاجیکستان که این دو نفر کار میکردند، از دادن شرح در این باره خودداری کرده گفتند تنها با مکتوب رسمی پاسخ میدهند. طبق اطلاع دریافتی لطف‌الله یا پرویز دولت‌زاده مدیر یک از دپارتمان‌های این شرکت بوده است و مدینه همراه او کار میکرده است. تفتیش دوباره قضیه مدینه محمدجان و با طلب جامعه شهروندی و دخالت شهردار دوشنبه رستم امامعلی صورت گرفت. پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعه دسته‌جمعانه به رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه پسر پرزیدنت کشور رستم امامعلی سوال‌های را به میان آورد است که چرا مقامات در اجرای وظیفه‌های خود سهل‌انگاری کردند و به چه دلیل پرونده باز نشده گمان بر آن مورد عفو قرار گرفتند.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی.
دادستانی ناحیه لیلک با ارسال یک نامه از دادگاه ولایت بادکند قرغزستان درخواست کرده است که سبب مجازات کم داده شدن 3 تاجیک تبار قرغزستان را که از 8 تا 15 سال محکوم به زندان شدند شرح دهد. این دادستانی همچنین در نامه خود که نسخش دسترس رادیوی آزادی نیز هست، روز 6 اکتبر ارسال شده است، طلب کرده است که سببی از پرونده جنایی این 3 نفر حذف شدن جرم خیانت به وطن دوباره قضیه محاکمه کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. گلناره ایسایوا خواهر اکمل جان ایسایف روز 1 نوامبر به رادیو آزادی گفت دادستانی ناحیه لیلک ادعا کرده است که 3 نفر تاجیک تباران با سربازان ارتش تاجیکستان در روزهای مناقشه 28 و 29 سپتامبر همکاری نموده و کمک کردند.
از پراکراتورم برای 307 جلبه کدگیش که ما چه دست رو که کم داده گفته نیکی اساس نداره، همین کدام اساس این نویست رو که کم داده ما بیستال پرسیدگی بده 307 شد چه دایره اینو گرفته.
بای افزود در نامه دادستانی نوشته شده است که وقت در روزهای مناقشه در سرحد اکمل جان ایسایف، ایوب جان ارونوف و امان جان بابا جانوف به سربازان تاجیکستان راهنمایی کردند، چگونه از پرونده آنها ماده خیانت به وطن برداشته شد. دادستانی لیلک نامه خود را روز 6 اکتبر به دادگاه زینه بالای فرستاد، درخواست کرد که قضیه این 3 نفر دوباره محاکمه کرده شود. گلناره ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف گفت پس از آنکه وکیل مدافع از این درخواست دادستانی خبر داد، همه خانواده محکوم شده ها شدیدا نگران شدند. آنها میگویند دادگاه لیلک 1 سپتامبر پیوندانشان را مجازات سنگین کردند، باز میخوان دوباره حکمشان را سخت‌تر کنند. دادستانی ناحیه لیلک در میانه های ماه سپتامبر سه تاجیک تبار قرغیزستان را پس از نزاع مسلحانه ماه اپریل سال روان با عیبنامه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر، غارتگری و خیانت به وطن از دادگاه به هر نفر طلب 20 سالیه زندان کرده بود. مهینه بانو مکرمی همسر اکمل جان روز 1 نوامبر بر رادیو آزادی گفت پس از اعتراض داستانی وکیل مدافعی دیگر گرفتند و از وکیل پیشین که از طرف دولت تامین شده بود دست کشیدند. وی گفت وکیل نو میگوید در عمل زیرحمایش هیچ حرکت خیانت به وطن مشاهده نشده است.
خود ادوکاتم گفت است که همین کاری که شده که همش پاکستان شده گی ادوکات این به کار که دگی نه گفتن اما قیسی ما به گفتو که گفت است همین ادوکات این به کار که دگی نه اما وقتی که من ناکوتیکم آخونه یافتگی همون سیام کشم ابرسکه که دگی خداش با ادوکات نگفتی یام نه این معلوم که همش پاکستان است همه کار به کی های خدا خواهد همون رزی همین اوبلاسنه سبده همش اینها آدم ها جواب میدن کتا که همیشه وعده تخت داده این ادوکات.
در حال حاضر به قبل پیوندانشان اکمل جان ایسایف، ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف در بازداشتگاه موقتی آش نگهداری می شوند و پس از انجام محاکمه دوباره پرونده هایشان به محبس انتقال داده می شوند. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 نفر کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار می کنند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه سالا در منطقه بحثی مرزی دو کشور با سببهای گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می زند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
روزی دوشنبه 1 نوامبر در شهر گلاسگو بریتانیا نشست سازمان ملل متحد اید به مبارزه با تغییرات اقلیمی آغاز شد و در جریان آن دبیر کلی سازمان ملل متحد به رهبران جهان گفت که موفقیت این نشست نیاز به تلاش‌های بیشتری آنها دارد. در این باره من نگار فضل دین گزارش می‌دهم. آنتونیو گوترش خطاب به رهبران جهان گفت وقتی آن است که بگوییم بس است. کشتن خودمان با کربن بس است. رفتار کردن با طبیعت مثل حاجت خانه بس است. سوزاندن، حفریات، استخراج هرچی بیشتر دیگر بس است. ما در حال کندن گوری خود هستیم. 26 نشست آب و هوای سازمان ملل متحد یک روز پس از آن به کار آغاز کرد که کشورهای گروهی 20 یعنی قدرتمندترین اقتصادهای جهان نتوانستند در رابطه با معنی کامل انتشار گاز کربن به فضای زمین تا سال 2050 به سازش برسند. این در حالی است که به پایین‌ترین سطح رساندن پهن‌شوی گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 برای پیشگیری از بیشتر گرم شدن کره زمین ضروری است. در کنفرانس مبارزه با تغییریابی اقلیم که حدود 10 روز دوام میکند، 10 نفر از رهبران و نمایندگان 200 کشور حضور دارند. برگزاری این نشست بنا به پنجشنبه کووید 19 یک سو به تاخیر افتاده بود. دانشمندان میگویند که باید سعی کرد که حرارت هوا در دهه‌های آینده از 1.5 درجه بالا نرود و در غیر آن فاجعه به بار خواهد آورد و میلیون ها نفر به خانمان و گرسنه خواهند شد. اما گرمتر شدن زمین در حدی بالاتر از آن فاجعه‌های غیر قابل تصور را به میان خواهد آورد. رئیس دوره‌ای نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در نخستین روز این همایش تاکید کرد این اجلاس آخرین و بهترین امید برای دست یافتن به هدف محدود کردن افزایش گرمی زمین به 1.5 درجه است. جو بایدن پرزیدنت آمریکا، امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه، نرندرا مودی نخست وزیر هند و ابراهیم صالح رئیس جمهوری مالدیو در نشست روز جمعه همایش تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد سخنرانی کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
شرکت آبی زلال قصد دارد وابستگیش از قند وارداتی را کاهش دهد و به این منظور تولید قند مایه در تاجیکستان را شروع کرده است. به ادعای این شرکت قند مایه تولید کردهش طبیعی دانسته می شود زیرا از انگور محلی به دست می آید. به این منظور شرکت آبی زلال حاصل بیشتری از انگور پروران تاجیک را خریداری و ذخیره کرده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تولید آزمایشی قند مایه از سوی شرکت آبی زلال برای استفاده خود شرکت را صاحب نظران امر انتظار شونده می نامند، زیرا تاجیکستان همه ساله مقدار زیادی میوه های شادبار تولید می کند، اما بالا روی قرب اسعار نرخ قند و شکر برای ساکنان را پیوسته بالا می برد. اقتصاددان های تاجیک می گویند همه ساله اهالی و کارخانه های تاجیکستان تا به 250 هزار تن شکر نیاز دارند. شرکت آبی زلال از شهر استراوشان تصمیم گرفته است وابستگیش به شکری وارداتی را کاهش دهد. به این منظور با واردات تجهیزات ویژه این شرکت از تولید آزمایشی قند مایه خبر داد. در صحبت بدون ثبت نمایندگی تجارتی این شرکت در دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در تولید آزمایشی از یک تن انگور تاکزارهای ولایت ختلان 220 کیلوگرم قند مایه، 220 کیلوگرم آشوره طبیعی انگور و 220 کیلوگرم شربت کنسنتراتی انگور حاصل شده است. شرکت آبی زلال در اول دهه 1990 در شهر استراوشان تأسیس شده بود. بانک اروپایی رشد و توسعه، فوند آمریکایی اکوا کریستال و شرکت بریتانیایی کنسولیدیتد اکسپورت کارپوریشن از نخستین سهامان شرکت آبی زلال بودند. در سالهای بعدی در ساختار این شرکت تولید کننده شربت های میوگی با اسم نوری زلال نیز پیدا شد که اکنون مال تاجیکستانی دانسته می شود. تولیدات آبی زلال در ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا مقبول دانسته شده است و به این دلیل نیروهای مسلح آمریکایی برای برآورده ساختن نیازهای سربازانش در افغانستان آبهای تولید کرده این شرکت را خریداری می کرد. در همین حال اقتصاددان های تاجیک با استقبال از تصمیم آبی زلال برای تولید آزمایشی قند مایه این سوال را مطرح میکنند که هنوز روشن نیست این شرکت در تولید این اشیای خام تا کجا موفق می شود. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک تاکید میکند که تولید قند مایه در مقایسه با قند معمولی وارداتی تا دو مرتبه گرانتر است.
قند مایه قند ارگانیکی است. این از انگور استحصال کرده می شود. برای پرورش انگور در زمان حاضر خرید که ماده زهرناک استفاده برده نمی شود. بسیار برادرانی که انگور پرور هستند و انگور را در اساس تکنولوژی نفترین پرورش می کنند.
حاجی محمد معروف افسود قند مایه به سلامتی انسان زیان ندارد و به منظور در داخل تاجیکستان پرورش شدن انگور با صفت و خراجات انتقال هم نداشتنش می تواند با قند معمولی لبلبوگی و نیشکری وارداتی رقابت کند. مسئولین شرکت آبی زلال هنوز از احتمال صادرات قند مایه خود چیزی نگفتند، ولی کارشناسان می گویند با در نظر داشت پاکی اکولوژی انگور تاجیکستان آن می تواند در بازار جهانی خریدار پیدا کند.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من بجز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
تو سر از
مردی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفتای دلی من تو شرمنده نیی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی، رشته مهر و از من تو دیگر.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان در سربیه ناکام شدند. جمشید ایسایف و مطربه حاتمی قهرمانهای شاهمات تاجیکستان گردیدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در شهر قزان سه مدال برنجی به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف هر دو ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در شهر بلگراد سربیا روز 1 نوامبر در دور هشتک نهایی شکست خوردند. بهادر عثمانوف که در نخستین رقابتش در وزن 63.5 کیلو ایلیا شاکیروی روسیگی را مغلوب کرد، در دور هشتک نهایی از سامچای وانگسوبان تایلندی شکست خورد. شباس نعمت اللهیف که در وزن 80 کیلو در دور اول بر نماینده آلمان و در دور دوم بر رقیبش از سیرالیون غالب آمد، در دور هشتک نهایی از کیلان کسیدی ایرلندی ناکام شد. همین طریق همه 8 مشتزنی تاجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال و جایزه های مالی مسابقه محروم شدند. یادآور می شوم قبلا خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلو، عبدالرحمن یعقوبوف در وزن 60 کیلو، سید اکرام امانوف در وزن 67 کیلو، عبدالملک بولتایف در وزن 75 کیلو، پرویز کریموف در وزن 92 کیلو و جهان قربانوف در وزن بیش از 92 کیلو شکست خورده بودند. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در بلگراد سربیا تا روز 6 نوامبر ادامه خواهد کرد. در قهرمانی جهان بیش از 500 ورزشکار از 88 کشور شرکت دارند و آنها از روی 13 وزن رقابت می کنند. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان میانی مردان و زنان که از 25 تا 31 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار شد، با پیروزی شطرنج بازان دوشنبهگی جمشید ایسایف و مطربه حاتمی خاتمه یافت. در مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان 52 شطرنج باز از ولایت های سغدوختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و نواحی تابع جمهوری و پایتخت کشور شرکت داشتند. در سبقت مردان استاد بین المللی جمشید ایسایف غالب آمد و با مدال طلا سرفراز گشت. انور یونسف از ولایت ختلان با مدال نقره و احمد افضلزاده از ولایت سخت با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. در سبقت زنان مطربه حاتمی مقام اول را کسب نموده برنده مدال طلا گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم، بعد در مسابقه های آسیا جهانی المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
شطرنج بازان رخشانه سعید و از ولایت سوخت مدال نقره و امینه مصحب و از شهر دوشنبه مدال برنجی گرفتند. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی که روزهای 28 و 29 اکتبر در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار شد، سه مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 150 ورزشکار از 36 کشور رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 18 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 3 نفر مهراج ربیف در وزن 57 کیلو، کرامت الله قربانوف در وزن 62 کیلو و بهروز گل محمدزاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
دل و شوق آزاد به جان و دل.
Мурадбек Набиев, ҳунарманд ва овозхони саршиноси Тоҷикистон ва Узбекистон, имсол 80 сола шуд. вале ҳанӯз ҳам саргарми кор аст ва дар факултаи санъати донишгоҳи шаҳри Хуҷанд ба санъаткорон мусиқии суннатии тоҷикро меомӯзонад. ҳунарманд ҳамин донишгоҳро соли 1963 хатм кардааст. вай дар солҳои 60-уми замони шӯравӣ бо сурудани шашмақом ва таронаҳои халқӣ ба ҷодаи ҳунар қадам ниҳод ва дар байни мардуми тоҷику узбек шӯҳрат пайдо кард. то соли 1990 дар театри давлатии мусиқии мазҳакавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ фаъолият карда, як муддат роҳбарии театрро низ ба уҳда дошт. сипас то соли 1997 ба ҳайси сарвари ансамбли тарона ва рақси дурдона дар шимоли кишвар кор кардааст. соли 2000 ба Узбекистон кӯчид, аммо бо мушкилоти аснод рӯбарӯ гашта, соли 2007 ба Тоҷикистон баргашт. муаллифи бештар аз 200 оҳангу суруд аз шоирони классики тоҷику узбек аст. Ҷурабек Набиев бо сабки хоси сарояндагии худ сурудҳои оддӣ ва мураккабро бо маҳорати баланд месарояд. бо садои ӯ мақомҳои сарахбори Оромиҷон, Ушоқи Самарқанд, Соқиномаи Ироқ, Ироқи Тошканд, Ушоқи Содирхон, Қашқарчаи Ушоқи Содирхон ва даҳҳо сурудҳои шашмақон дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфузанд. این آوازخوان سال 1971 سازوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شوروی و سال 1980 صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان گردید. همزمان او دارنده جایزه قرطه طلایی در سالهای 80 قرن گذشته است. ҷурабек Набиев дар сароидани сурудҳои халқӣ, классикӣ ва махсусан шашмақом маҳорати баланд дошта, аз овозхонҳои соҳиб мактаб дар Тоҷикистон шинохта мешавад. сарохоз пурсидем, ки кай маҳфили эҷодии бахшида ба 80 солагиашро доир мекунад.
ташаккур. аввало пеш аз ҳама ҳамаи шумоёнро бо фарориси наврӯзи олам афрӯз табрику таҳният мегӯям. баъдан ба саволи шумо чунин гуфтаниам, ки акнун бо қарори ҳукумати вилоят ҳамаи 80-солагӣ маро ҷашн гирифта шавад гуфта қарор баромада, бо сабаби ҳамин касалиҳои охиризамон. ҳоло чорабини кадом рӯз дар куҷо гузаронидан ҳоли аниқ нашудааст.
чӣ хеле медонем устод, шумо дар ҳар барномаи ҳунариятон, мо медонем дар 70-солагӣ, дар 75-солагӣ ба сини солатон нигоҳ накарда ба мухлисонатон як навгониҳое пешниҳод мекунед. дар ин 80-солагитон шумо чӣ сурудҳои нав ё чӣ навгониҳо эҳдо хоҳед кард?
албатта ман душед ғазал аз Камоли Хуҷанди интихоб кардам мондаги ман. оҳангашам ҳоли хом пухта не, агар ки ягон чорабини шаваду барномаҳои консерти мешудагӣ бошад, албатта тайёр карда мехонам. лекин ин ҷашни 80-солагӣ ман пурра сурудхонӣ кардани нестам. агар ҷо ҷудо агар хоҳанд як дутта хонда доданам мумкин. 70-солагӣ нек пурра худам хондагӣ будам. акнун ба ҷавонон, бо шогирдон,
фарзандон
ва фарзандон навбат дондани ман.
шумо устод пештар кас ихтисосе ки аввал омӯхтед вобаста ба ҳунару ба санъат набуд. шумо ихтисосатон ба фикрам табиатшинос буд.
табиатшинос омӯзгор.
бале. чӣ гуна шуд ки шумо ба санъат омадед?
дарди мусиқӣ, дарди сарояндагӣ аз бачагим ба ман расидагӣ. ҳам мактаб хон будам.
вале медонем ки хеле шармгин будагӣ шумо.
бале.
ҳамин дар чанд мусоҳибатон гуфтагӣ ҳаст.
ман ҷуддоям шармин будам.
бо вуҷуди ин чӣ хел шуд ки мана рӯи саҳна омадед дар ҳамон сол?
аввали саҳна баромаданам нафасам фурӯ рафт. як хайрият ки мо ҷӯр оғоз будем, ду каса мехондем ва ҷӯри ман далертар буд. як куплет ман хонда натонистам, нафасам фурӯ рафт тамом. аввалин саҳна баромаданам. баъд оҳиста оҳиста одам ҳолоям поҳо меларзад, ба назди дар назди мардум баромад кунем.
اما میدونیم که در سالهای شوروی سهمی یهودی تبارانی که به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده بودند و خیلی ششمقام را خوب میدونستند.
بله.
فکرم تاثیر آنها نیز به شما نیز هست.
من همین را خودم خلاصه کردگی در حیات فکر کرده که در سالهای 50-60 از قرن گذشته صنعت سرایندگی نوازندگی اساسا در دست یهودیان بودن. برای چی؟ برای آنکه مردم ما بسیار صنعت دوست میدونن، سرود خوب گوش میکنن، خصوصا در همان زمان ها سرود خوب میفهمیدن، با معنای متن بسیار میرفتن. لیکن از چه سبب باشد که فرزندشان برای صنعت صنعتکار شدن نمیخواستن؟ شاید که علماهای دین همین موسیقی حافظی را حرام گفتن برای مسلمانان، دانسته و ندانسته، شاید سبب همین باشد.
شما جای گفتید که بیشتر همین هنر برنا اسحاق و خیلی برای شما هم الهام بخشیده است.
بله.
هم مویه آموزش شده است.
برای
یعنی همین تاکسا درست است.
خدا رحمت کند برنا افرا، این خیلی حافظی که ششمقام را چنان به جایش مانده میخوندم، اما جوانم از اون کس غایبان بسیار چیز را آموختم. برای همه من استاد غایبان خود میخوانم اون کس را، و اگر از این استاد اون کس نیرو از امینوف نهایت بزرگ بوده در مقام دانه، در مقام سرایه، از اون کس مده اون کس نیکن یک 5-10 اثرها باقی مانده است برای تاجیکستانیان، همچون میراث از آن کس مانده است.
استاد ما چه خیلی میدونیم شما از سالهای میانه 60 قرن گذشته علاقه هنرنمایی را شروع کردید و سالیان زیاد در تئاتر مسکوی به نام موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکردید و همزمان یک زمان راهبر هم بودید به این تئاتر. ولی میدونیم که یک اگر مخلصان شما اینو اهمیت داده باشن، از سالهای 2000 تا 2000 تقریبا 7 یا 8 شما یک کمی کمنما هم شدید و بعضی آوازه های هم شد که شما از تاجیکستان به یک کشور دیگر رفتید.
بله.
همین
بله.
کمی شرح میدادید که اون سالها شما به چی کار مشغول بودید؟
از 2000 تا 7 به تاشکند رفتم من. اگر گپای هر کس فکرش که به همه فهمانده نمیشد کن، من زندگی خودم دارم، دیگران دیگر. اگر من فقط که بودم، اولا سبب یک پسری همون سرودخانم شهرت کنسرواتوری کلانش تمام ختم کرده آمده که بوده کنسرواتوری تاشکند و چله از سوم کورس پرتافت آمد، این رفته آمد و اینو با دشوارتر شد. همه خیالم همونه ختم کرد. بغیر از این دوستای من در تاشکند زیادن، یک دوستی ناز ما موسیقی شناس ریکتری همون کنسرواتوری شده ماند مرا و کار دعوت کرد
به
کنسرواتوری تاشکند. 6 سال در اونجا کار کردم. مردم اگه این وطن فروش هم گفتن، ملت فروش هم گفتن، خیلی من خورسن شدم. آدم ها به ما میرسانند اگه دوستوی برم های دوست من. من گفتم که من همینش به خورسن که من در یاد همونها هستم، بس برای من همینش بس.
ما میدونیم که شما از زمان شوروی هنرمند مردمی تاجیکستان هستید.
تاجیکستان بله.
ولی در یک جای خوندم که شما همزمان هنرمند مردمی ازبکستان هم هستید. شاید همین درست است یا از ازبکستان هم یکان جایزه و یکان عنوان گرفتگی هستید شما؟
نه، از حکومت ازبکستان یکان چه مکافات یا عنوان یکان چه دادشان دیو در بسیار معرکه ها مردم خودشان خواسته همه خیر اعلام میکردن، اعلام میکردن. بعد همه دوره های تاشکند بودگی مناسبت
با تاجیکستان نهایت تیز تند بود. حتی من همیشه حس کردم که مردم نام تاجیکستان گرفتن بهم میترسید در ازبکستان. در دو سه برنامه های کنسرتی دعوت کردن رفتم، مرا آرتیست خلقی ازبکستان اعلان کرد. اگر من که این مسئله نمی کنند اعلام می کنند همشه. یک کنسرتی کنان شد در تئاتر حمزه، در آنجا با رژیسور همون صحبت کردم. من نامره با کی نوبت من میرسد همین فهمم گفتم، بعد التماس گفتم مرا اگر من هنرمند مردمی ازبکستان نه تاجیکستان، برای همین اگر تاجیکستان رو نام گرفتم و اگر نخواهیتان مایلش نباد با جوربک نبی بگوید اونوان شرط نه، مرا اتنی اونوانی دروغانچاق اعلان نکنید گفتن. یه نه نه وای ما شمای میدانه به نه، البته تاجیکستان اعلان میکنه، در همه جا تاجیکستان اعلان کردن.
چه اتفاق افتاد که مثلا باز دوباره به تاجیکستان آمده؟
رفت و آمد بسیار دشوار شد. همه دوره هایی که با البته دکومنت گرفتیم، حالا اگه ویدنجی ترسو میگون، ما فقرای تاجیکستان و شهروند تاجیکستان دیگه در ازبکستان برای دکومنت درکارد و رفت و آمد بسیار دشوار بود سرحد ها. بعد ما دو پسرم اینجا مانده گرد، دو پسر ما گرفته، من رفته گرد. اون نبیره ها بی خلال مکتب خوند، مکتب بیمارا یکان جا معمو شده گشته، لیکن بینم اینها کلان شد. من یکان جا درامده برای دانشگاه خاندنش نکار. ما اگر خانانیم به مثل انسان هایی که از خارج آمده میخوانن، یعنی پولی کلان داده میخوانن، همین خیلی خواندن، اخیر پول نیست مانده، راستی گفته. بعد بعضی ها نمیفهمند دکومنت میداده که اینا میگن که شما ازبکستان رفته که از همجا دکومنت گرید میگن، و قانون خودش همه چیزه. ازبکستان میگن که شما شهروند تاجیکستان، شما از اینجا رفته دکومنت گرید. بسیار همین دکومنت با بسیار عذاب کشیدم، بسیار دویدم آخرش. لیکن همون دوره هایی که نامم در تاشکند بود، من دو هفته اینجا باشم، یک هفته اونجا بودم.
بیشتر بود
دارست بیشتر در خانه خودم با اگر لیکن اساساً توی ها تاجیکستان بمیامدن، همزه خوجم نیامدن. لیکن مردمی که هر که گفه های پنگ کردن ملش، اینم برای ریختن گناه در کار.
خب وقتی باز دوباره اختیار کردید که بیشتر در تاجیکستان زندگی کنید، در اونجا رسما به کار دوباره در تاجیکستان شروع کردید یا نه؟
بله، بعد برگشتن ما در کالج موسیقی 6 سال اونجا کار کردم
همچون آموزگار.
آموزگار بله.
شما آزید چون همچون نفقه خور بیشتر نفقه را از تاجیکستان میگیرید یا از ازبکستان هم اگر نفقه میگیرید؟
نه نه، از تاجیکستان، همون جا از تاجیکستان. در همون وقتی که در کنسرواتوار کار میکردم، بیا گفتن که همون نفقه کوچاند بید، همون دکومنت های اینجا ازبکستان به بیارید. گفتم من نبردم، آمدن از همینجا میگیرستم.
خالق من را تمدید عمر کرد، ای جان تو بجان با خودشنی بری، نیکو مرا میمان فردا سلام میمان، از جهان با خود چی میبری.
سلام. اخبار تاجیکستان و جهان است. در استودیو من خیرامون بخوزاده و سرخط خبرها از این قرار است. 70 روز در کوما، مدینه مامجانوا در شعبه احیاگری میماند. همسران دولتفخو از روی پرونده سوی قصد و کشتار و عذاب و عقوبت مدینه به جوابگری کشیده شدند. تعطیلی مجبوری مکتبها و کارخانه ها در روسیه، طبیبان از رکوردهای نوی سرایت و مرگ و میر از بیماری کووید 19 بانگ خطر میزنند.
باور دارم که آدمان در نهایت واکسین میگیرند، چون در مترو کسی نقاب ندارد. بسیاری ها مثل رفتار میکنند که گویا ویروس وجود ندارد.
یک دادستانی در قرقیزستان به دادگاه مراجعه کرده است تا پرونده سه تاجیک تبار را از نو بررسی کند، چون به ادعای او جزایشان سبک بوده است. مدینه مامجانوا، دختری 32 ساله که احتمالاً در پای لاتوکوب 70 روز در کوما است، در شعبه احیاگری یک بیمارخانه دوشنبه نگهداری می شود. نزدیک به مرگ لاتوکوب شدن این دختری جوان هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کرد و تنها روز 1 نوامبر بعد مداخله شهردار پایتخت مقامات گمانبران حادثه را بازداشت کردند. آخرین جزئیات این حادثه در گزارش مولا رجب یوسفی.
پشت این در مدینه محمدجان و جوانزن خوابیده است که قضیه شکنجه شدنش واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی برمیان آورده است. اینجا بیمارخانه شفابخش شهر دوشنبه یا معروف به بیمارخانه قریه بالا می باشد. با گفته پزشکان، مدینه محمدجان را روز 26 آگوست در حالت وزنین به این بیمارخانه آوردند و از آن روز، یعنی طول قریب 70 روز، او هیچگاه به هوش نیامده است. پزشکان صرف نظر از آنکه ماموریت بیمارخانه برای صحبت آنها اجازه دادند، اما از صحبت با ما خودداری کردند و گفتند که صحبت نمی کنند. پزشکان تصدیق کردند آنها را چند مرتبه به مقامات های تفتیشاتی دعوت کردند. یکی از پزشکان این مرکز در صحبت بدون میکروفون با ما گفت که احوال مدینه مامجان و وزنین است و او از روزی که به این بیمارخانه آوردند تا حال به هوش نیامده است. پزشکان تخمین میزنند که احتمال او را با تلفن یا پرده اتیلنی را با یکان چیز دیگر خفگیر کردند و طولی تا 3 دقیقه به معاینه سری مدینه مامجان و هوا یا کسلرات نرسیده است. پزشکان درباره آینده مدینه مامجان و چیزی نمیدند، چون گفتند که نامعلوم است که حالت کامه او تا کی دوام میکند. برخی از پزشکان مشورت دادند که تا 6 ماه منتظر میمانند و شاید تا آن مدت مدینه مامجان را به خود بیاید. مدینه مامجان را 32 سال دارد و قضیه شکنجه شدنش واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. هفته گذشته گروه از فعالان شبکه های اجتماعی در نامه از رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی خواستند که به این قضیه دخالت کند و عاملان شکنجه مدینه مامجانوا را به جوابگری کشند، چون به گفته فعالان بر اساس قانون عفو آنهایی که مدینه مامجانوا را اذیت دادند آزاد شدند. رستم امامعلی روز 3 اکتبر به این قضیه واکنش کرد و به مقامات داخلدار از جمله دادستانی دستور داد که قضیه را تحقیق کنند. دیروز 1 نوامبر در نزد رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی یک جلسه ویژه در این باره برگزار شد و در پیام دادستان شهر دوشنبه اعلام کرد که 2 نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولتوها و لطف‌الله دولت میباشند. علیه عزیزه دولتوها با اتهام سوی قصد به کشتار و علیه لطف‌الله یا پرویز دولتوها با اتهام عذاب و عقوبت پرونده باز کردند. از روی این اتهام با عزیزه دولتوها تا 15 سال زندان و با پرویز یا پرویز دولتوها تا 7 سال زندان تهدید میکند. تلاش های ما برای پیدا کردن نزدیکان مدینه مامجان و تا این لحظه بی‌نتیجه بود. پزشکان هم گفتند برای آن نمیخواهند درباره مدینه مامجان و صحبت کنند که نزدیکانش به این اجازه ندادند. معلوم نیست که نزدیکان مدینه مامجان و در این باره چه نظر دارند. همچنین ما تا حال نظری عزیزه دولت و پرویز دولت را در این باره نمیدانیم. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
دولت علی دولت‌زاده، پدری لطف‌الله دولتف، روزی 2 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با گفته او حادثه نتیجه رشک زن نسبت به شوهرش بود. دولت‌زاده گفت کلینش عزیزه باید در نزد قانون جواب دهد، لیکن با گفته او پسری او در این ماجرا شرکت نداشت و برای همین دستگیر شدنش برای او نفهمه است. دولت علی دولت‌زاده در گذشته وکیل پارلمان و هم معاون رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. دادستانی قرقیزستان با ارسال نامه از دادگاه ولایت بودکان تقاضا کرده است که سبب جزای به قبل دادستانی سبوک به سه شهروند تاجیک تباری کشور را شرط دهد. دادگاهی بادکند ساکنان این ولایت اکمال جان ایسویف، ایوب جان اورونف و امان جان بابو جانف را ماه سپتامبر همین سال از جمله با گناه غارتگری و عبور غیر قانونی مرز با مهلت از 8 تا 15 سال زندان محکوم کرد. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این پرونده را پیگیری کرده است و حالا جزئیات آن را حالا با در استودیو هستند، جزئیاتش را از آن کس میپرسیم. بفرمایید میرزا نبی.
بله خرامان، به نظر دادستانی ناحیه لکلک قرقیزان جزای از 8 تا 15 سال زندان که دادگاه به اکمل جان ایسایف، ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف داده است بسیار سبک بوده است و برای همین مفتشان میخواهند پرونده از نو بررسی شود و آنها جزای بیشتر داده شود. در نامه روز 6 اکتبر که نسخه از آن را ما در دست داریم گفته شده است که چرا دادگاه اتهام خیانت به وطن را که در پرونده جای داشت و اینابت نگرفت و آنها را فقط با گناه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری به زندان محکوم کرده است. در نامه آمده است که گویا در روزهای مناقشه در سرحد در ماه اپریل هر 3 نفر سربازان تاجیکستان را راهنمایی کردند و باید به خیانت به وطن هم گناهکار دانسته می شدند. آنگونه که می دانیم روزهای محاکمه هر 3 جوان تاجیک و خویشاوندانش آن ایده ها را رد می کردند و می گفتند که گناهی ندارند، هرچند مفتشان می گویند که دلیل های جنایت را یافته و در دادگاه ثابت کردند. دادستانی لگلا قبلا خواسته بود که گمانبران به 20 سالی زندان هر 3 نفر محکوم شوند.
و نظر خویشاوندانشان چی است میرزا نبی؟
ببینید خرامان، در صحبتی که روز 1 نوامبر همین دیروز با گلنارا ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف داشتم و ای گفت مراجعه دادستانی به دادگاه بادکن آنها را شدیداً نگران کرده است و خانواده‌شون می‌ترسد که ممکن است پرونده را دیگر باره بررسی کنند و محکوم شدگان جزای از این هم سخت‌تر بگیرند. به قبل او حکم زندانی که هر 3 نفر گرفتند ناعادلانه و سخت بود و ممکن است در صورت محاکمه تکراری جزا باز هم سخت‌تر شود. در قرقیزستان برای خیانت به وطن طبق کدکس جنایی گناهکار را به 15 سال زندان محکوم می‌کنند. به قول مهینه بانو مکرمی همسر اکمل جان ایسایف، آنها پس از نامه دادستانی وکیل مدافع دیگر گرفتند و از وکیل پیشین که از طرف دولت تامین شده بود دست کشیدند. به قبل او وکیل نو گفته است که در عملکردهای اکمل جان هیچ حرکت خیانت به وطن مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر به قول پیوندانشان اکمل جان ایسایف، ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف در بازداشتگاه موقتی شهر آش نگهداری می‌شوند.
تشکر میرزا نبی و یادرس می‌شویم که این پرونده‌ها نتیجه های مناقشه مسلحانه روزهای 28 و 29 اپریل این سال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است که در جریان آن از هر دو طرف 55 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند و این مناقشه برای آب و زمین بود. در روسیه یک شبانه روزی دیگری رکوردی سرایت کروناویروس و مرگ بر اثر کووید 19 پشت سر شد. در کشور نظامی خانشینی و محدودیت های اجتماعی اعلان شده است. روسیه از نظر سرایت و مرگ و میر از این بیماری در اروپا در جای اول و در جهان در جای چهارم ایستاده است. سبب اساسی با گفته مقامات میل کمی مردم به واکسین گیری است، چون شبهه و ناباوری به واکسینه های ساخت روسیه وجود داشته است. همکارم مومین احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
روزی 3 است که در روسیه بیش از 40,000 گرفتاری کووید 19 ثبت می شود. هفته غیرکاری در روسیه روزی دوشنبه آغاز شد. ویروس در 24 ساعت گذشته بیش از 1,000 نفر را کشته است. مقامات تلاش دارند با اعلان تعطیل در کارخانه ها و دیگر محدودیت ها در کشور پیش راهی پهنشوی ویروس را بگیرند. در مسکو که از 28 اکتبر قسمان محدودیت جاری شد، روزی دوشنبه بیش از 7,000 گرفتاری کووید 19 ثبت نمودند. افرادی از 60 ساله بالا که واکسینه نگرفتند باید 4 ماه در خانه بشینند. مرکزهای سودا بجز داروخانه ها و مغازه های خوراکواری تا 7 نوامبر بسته میمانند. با وجود این همه هشدارها خیابان های مسکو مثل روزهای پیش پرآدم بود. بسیاری از راهگذران به خبرگزاری رویترز گفتند که در گمان است محدودیت ها باعث کاهش بیماری شود.
من فکر میکنم که تماماً کمک نمیکند. عموماً باور ندارم که چنین محدودیت چیزی را دیگر کند. در هفته غیرکاری آدمان کار میکنند.
به فکرم اگر واقعاً همه در خونه شیند، به جای نروند، چی طوره میدانه مثل مصر، ترکیه، دبی و مالدیو شاید تاثیر رساند. باز نمیدانم.
فکر میکنم که اعلان محدودیت کار میدهد، چون دیدم که بسیاری از آدمان نمیخوان واکسینه بگیرند. باور دارم که آدمان در نهایت واکسینه میگیرند، چون در مترو کسی نقاب ندارد. بسیاری ها مثل رفتار میکنند که گویا ویروس وجود ندارد.
من فکر میکنم که کار میدهد. چی خیل برای چی؟ حکومت داران غمی صحتی مردم را میخورند. باید از این تصمیم پشتیبانی کرد. من فکر میکنم که این کاری درست است.
سرگی سابیان این شهرداری مسکو روز یکشنبه گفت که واکسیناگیری میان اهالی در قیاس با ماه آگوست 4-5 برابر افزایش یافته است.
در تاجیکستان شرکت با استحصال شکر مایع شروع کرده است که به قول مسئولانش با استفاده از میوه بسیار فراوان در تاجیکستان انگور تهیه می شده است. این نوع شکر استفاده وسیع داشته است و پیش از همه در ساحه قنادی به کار می رود. همکارم برات یوسفی در باره استحصال نو گزارش می دهد.
شرکت آبی زلال در شمالی تاجیکستان با تولید قند مایع برگرفته از انگور را شروع کرده است. حالا این شرکت با وارد کردن تجهیزات و فناوری‌های معاصر تولید آزمایشی قند مایع را انجام داده است. مسئولان این شرکت در یک صحبت بدون نوار گفتند در تولید آزمایشی قند مایع انگوری تر و تازه از انگورزارهای ولایت ختلان را استفاده بردند. از یک تن انگوری تر و تازه 220 کیلو قند مایع، 220 کیلوگرم افشورده طبیعی انگور و 220 کیلو شربت کنسنتراتی انگور تولید شده است. مسئولان شرکت تضمین دارند در نوبت اول 30% تولید محصولات خود را که از شربت و نوشابه ها عبارت است با قند مایع راه‌اندازی کنند، اما آنها قیمت 1 کیلو قند مایع و حجم تولیداتشان را به سیر استحصال رب داده از ایرای آمار خودداری کردند. کارشناسان با نظرداشت حجم بزرگ پرورش انگور در تاجیکستان اقدام استحصالی قند مایع از انگور را قابل قبول می‌دانند و می‌گویند حالا معلوم نیست که شرکت آبی زلال در این بخش تا کجا کامیاب می‌شود، زیرا به قول آنها قند مایع که از میوه تولید می‌شود از شکر معمولی که از لبلبو و نیشکر ساخته می‌شود دو برابر گران‌تر خواهد بود.
این موادی که آنها به تولید آن سر کردند امکانیت های میدهد که صفت تمام نمودهای محصولات بلند کرده شود. یکم این قند مایع قند ارگانیکی است. این از انگور استحصال کرده می شود. برای پرورش انگور در زمان حاضر خریب که ماده زهرناک استفاده برده نمی شود.
به قول عمروف قند مایع به سلامتی انسان زیان ندارد و با منظوری در داخل تاجیکستان پرورش شدن انگوری با صفت و مشکل انتقال هم نداشتن می تواند با قند معمولی از لبلبو و نیشکر تولید شده وارداتی وارد رقابت شود. تاجیکستان در یک سال به حدود 200-250 هزار تن قند و شکر نیاز دارد. حالا این مقدار قند و شکر پورا از خارج کشور وارد می شود و قیمت آن در یک سال اخیر تقریبا یک برابر افزایش یافته است. سران شرکت آبی زلال هنوز از احتمال اکسپورت قند مایع خود چیزی نگفتند، ولی کارشناسان می گویند با نظرداشت پاکی اکولوژی انگور تاجیکستان آن می تواند در بازار جهانی خریدار پیدا کند.
اخبار آزادی در همین جا به پایان می رسد. خبر و گزارش های بیشتر در وبسایت ozodi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتیز باها زیر
رو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرقیم
www.ozodi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دولت علی دولتزاده پدر لطف الله دولتوف که بیشتر با نام پرویز دولتوف مشهور است، روز 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که قضیه وابسته به پسرش و عروس خانواده او رشک زن نسبت به شوهرش بود. پرویز دولتوف همراه با همسرش عزیزه دولتوف روز 1 نوامبر با گمان شکنجه کردن زن جوان با نام مدینه محمدجانوا دستگیر شدند. درباره مدینه معلومات زیاده در دست نیست، همین قدر معلوم است که او 32 سال است و همراه با پرویز دولتوف در یک شرکت موبیلی تاجیکستان کار میکردند. فعلا او در بیمارستان قریه بالا در حالت بیهوشی است. دولت علی دولتزاده که در گذشته در منصب معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و هم وکیل پارلمان کار کرده است، گفت برای این وضع عروس خانواده عزیزه دولتوف باید در نزد قانون جواب دهد و از پسرش حمایت کرد. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی طلب کرده است که از مقامات تاجیکستان درباره وضع به گفته این سازمان رقابت‌بار حقوق بشر در این کشور بپرسند. روز 4 نوامبر در دفتر سازمان ملل در ژنو، حکومت تاجیکستان درباره پیشرفتش در بخش حمایت از حقوق آدمان گزارش می‌دهد. هیومن رایتس واچ در یک دعوتش از سازمان ملل که روز 2 نوامبر نشر شد گفته است در این اواخر تاجیکستان با رد کردن نظام طالبان در افغانستان در سرخط خبرها قرار دارد. موضوع مذکور در ملاقات روبروی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبری فرانسه امانوئل مکرون در پاریس و هم در گفتگو با پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل مطرح شد. هیومن رایتس واچ میگوید اظهارات رسمی آنها بر سر مسائل امنیتی منطقه‌ای و نقش تاجیکستان در رابطه با افغانستان تمرکز کرد، ولی سرکوب‌های بی‌رحمانه حقوق مردم را در تاجیکستان نادیده گرفت. این سازمان میگوید که در جریان دور 3 ارزیابی‌ها از حقوق بشر تاجیکستان در سازمان ملل متحد امکانیت نو پیش آمده است که این بحران دیگر بار مطرح شود. شرکت میتا پلتفرم صاحب شبکه اجتماعی فیسبوک با نشر اظهارات گفت که به حکومت قزاقستان هیچ گونه دسترسی استثنایی به نظام آگاه کننده درباره مطالب شبکه دادن نشده است. وزارت اطلاعات و رشد اجتماعی قزاقستان پیشتر اظهارات را از نام رهبریت این نهاد و شرکت میتا پلتفرم نشر کرده بود. در این اظهارات آمده بود که حکومت قزاقستان به نظام آگاه کننده درباره مطلب‌ها دسترسی استثنایی پیدا کرده است. به گفته مسئولان وزارت، حکومت قزاقستان گویا منبعد از محتوای مطلب‌هایی که قانونگذاری ملی آن کشور و سیاست شبکه اجتماعی را نقض می‌کنند فوراً آگاه خواهد شد. مدیر میتا پلتفرم در امور ارتباطات سیاسی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام بن مکانخی به رویترز گفته است این اظهارات مشترک نیست، آن اظهارات خود حکومت قزاقستان است. در نشست تغییر اقلیم در شهر گلزگوی شاتلندیا یک عهدنامه امضا میکنند که بر اساس آن باید کشورهای جهان تا سال 2030 جنگل بوری را بس کنند. در یک بیانیه مشترکی که روز 2 نوامبر امضا میشود، رهبران آن کشورهایی که 86% جنگل های جهان را دارند قول میدهند به جنگل بوری پایان داده برعکس به برقرار کردن جنگل ها میپردازند. در این باره دفتر نخست وزیر بریتانیا خبر داد. در بین این کشورها برزیل، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز هستند که بعضیشان بزرگترین جنگلزورهای دنیا و تحت خطر نابودی را دارند. برای اجرای این برنامه 12 کشور تا سال 2025 12 میلیارد دلار جدا می‌کردند. بیش از 7 میلیارد دلار دیگر را بخش خصوصی جدا می‌کند. مدیران 30 بانک و مؤسسه مالی همچنین عهد خواهند داد که برنامه‌هایی که سبب جنگلبوری می‌شوند سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. یک نشریه ازبکی درباره موردهای تمجعی در سرحد با کشورهای همسایه ازبکستان خبر داده است. خبرنگاری کنوز که از نقطه‌های مرزی با قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان دیدن کرده است، میگوید حق‌ستانی از همه بلند در گذرگاه فاتح‌آباد تاجیکستان با اویبک ازبکستان مشاهده می‌شود. به قول منبع، شهروندان ازبکستان که از سرحد تاجیکستان گذشتند، نقل کردند که مرزبانان تاجیک آنها را 3 ساعت در خط بین منتظر نگاه داشته، از هر نفر 150 یا 200 سومانی طلب نمودند. نشریه می نویسد مرزبانان قرغیز و قزاق نیز برای عبور سرحد پول می گیرند، اما مبلغ تقاضا می کرده آنها نسبتاً کمتر است. مقامات تاجیک تا کنون در رابطه با این خبر رسانه ازبکستانی واکنش ندادند. ماه آگوست امسال در پی شکایت های پی همین مسافران از حق ستانی در گذرگاه فاتح آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان، رئیس بخش مرزبانی گذرگاه مذکور و معاونانش از منصب برکنار شده بودند. و شهرداری مسکو نقشه دست کشیدن از نیروی مهاجران کاری را در ساختمان‌های پایتخت روسیه تهیه می‌کند. معاون شهرداری مسکو در صحبت با خبرگزاری اربکا گفته است بر روند ساختمان باید 3 برابر آدمی کمتر جلب شده، معاش بناکاران 2 یا 3 برابر زیاد کرده شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مدینه محمدجان و زن جوانه که خبر شکنجه شدنش سر و صدای زیاد را به میان آورد، هنوز هم در حالت کاما یا بیهوشی است. پزشکان میگن بخشی از معاینه سریع و آسیب وزن دیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. هرچند رهبران بیمارخانه و مصاحبه پزشکان روزگی دادن، هیچ نفر آماده نشد در نزد دوربین با ما صحبت کند. پزشکان گفتند گویا پیوندان مدینه محمدجان و با آنها اجازه صحبت درباره سلامتی فرزندشان را ندادند. یکی از پزشکان احیاگر یا رانیمات محله شفا بخش یا بیمارستان قریه بالا که مدینه محمدجان و در آنجا بیهوش و یاد بستری است، روز دویم نوامبر بر رادیو آزادی گفت تندرستی آینده محمدجان را پیشگویی کردن ناممکن است. فقط 3 دقیقه کافی است که معاینه سری انسان از نرسیدن هوا یا کیسلرود سخت آسیب بیند. مدینه هم احتمال به همین حالت دچار شده است، گفت پزشک. دکتر دیگر بیمارستان که نیز نخواست از او نام برده شود گفت او را روز 26 آگوست در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. قریب 70 روز است که در حالت کاما است. متخصصان مشورت کردند و تا 6 ماه احوال او را نگاه میکنیم، لیکن نمیدانیم که چه میشود. همش در دست خداست، گفت این پزشک. روز 1 نوامبر دادستان شهر دوشنبه 2 کس را با اتهام شکنجه مدینه محمدجان و دستگیر کرد. گفته میشود او در زمینه رشک از طرف همسر یک همکارش شکنجه شده است. تلاش های ما برای صحبت با نزدیکان مدینه محمدجان و تا این دم به نتیجه بود. دقیق نیست که آنها درباره قضیه چه نظر دارند. در صورت دریافت نظری آنها حتما در گزارش اضافه می شود. درباره مدینه محمدجان و معلومات زیاد در دست نیست. تنها همین قدر معلوم است که او 32 ساله است و در یک از شرکت های موبیلی همراه با پرویز یا لطف‌الله دولتوف کار می کرده است. لطف‌الله یا پرویز دولتوف همراه با همسرش عزیزه دولتوف با گمان شکنجه کردن مدینه محمدجان و حالا در بازداشت هستند. بعضی از آگاهان میگن آنها باید به آدم ربا نیز گناه شوند، چون مدینه را از دوشنبه مجبوراً به منطقه دیگر برده چند ساعت نگاه داشتند. گفته می شود که این کار را عزیزه دولت و انجام داده است و شخصان دیگر با او همدست بودند، هرچند از آنها نام بردن نمی شود. هدف از لطکو و شکنجه این بود است که مدینه از رابطه عاشقانه با شوهر عزیزه دست کشد و آیله را ویران نکند. بعضی از آگاهان مدینه را عملا زن دوم لطف‌الله دولت می دانند. فعالان حقوق زنان هفته گذشته در یک مراجعه به رئیس مجلس ملی از آن نگرانی کردند که عزیزه دولت و بر اساس قانونی از جوابگاری آزاد شده است. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان اذیت مدینه محمدجان و با تطبیق قانون درباره اف از جوابگاری آزاد شدند. فعالان جامعه شهروندی میگن اینجا خشونت و زورآوری نسبت به زن و خنوق نظری مقامات در تحقیق حادثه سر و صدا به بار آوردند. سران دادستانی تا حال نگفتند که لطف‌الله دولتوف تا کجا در شکنجه مدینه محمدجان و نقش دارد. دولت‌علی دولت‌زاده پدر پرویز یا لطف‌الله دولتوف روز 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه رخ داده رشک زن نسبت به شوهرش بود. دولت‌زاده گفت کلینشان عزیزه باید در نزد قانون جواب دهد، لیکن برای چی پرویز را گناهکار کرده ایستادن؟ من هیچ نفهمیده ایستادم، دولت‌علی دولت‌زاده گفت.
پرویز اولا اینکه در همان ماجرا اشتراک نداشت، یعنی وی در دوشنبه بود و این حادثه بیرون از شهر روی دادگی و وی در دوشنبه بودگیش هم همون تبلوگرامی که تلفنش از تلفنش گرفتگی حجت ها هست و این حجت ها را پیشنیاد کردگی است و باید مفتش ها دانن که وی در همان وقتی که این ماجرا روی داده بود وی در دوشنبه بود این حادثه باشد بیرون از شهر روی دادگی. این یک. دویمش این که از همان روز تا امروزه تا همان روزه که باید در همان محوثی شد و خودش هر پگاهی از ساعت 5-6 پگاهی رفته از پای مالجه همان دختر مدینه می شد.
مقامات بجز از خبرنامه کوتاه دیگر شرح درباره این قضیه ندادند. دقیق نیست که لطف‌الله دولت‌زاده و مدینه محمدجان و با هم چی رابطه داشتند. در شرکت میگرافون تاجیکستان که این دو نفر کار میکردند از دادن شرح در این باره خودداری کرده گفتند تنها با مکتوب رسمی پاسخ میدهند. طبق اطلاع دریافتی لطف‌الله یا پرویز دولت‌زاده مدیر یک از دپارتمان‌های این شرکت بوده است و مدینه همراه او کار میکرده است. تفتیش دوباره قضیه مدینه محمدجان و با طلب جامعه شهروندی و دخالت شهردار دوشنبه رستم امامعلی صورت گرفت. پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعه دسته‌جمعانه به رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه پسر پرزیدنت کشور رستم امامعلی سوال‌های را به میان آورد است که چرا مقامات در اجرای وظیفه‌های خود سهل‌انگاری کردند و به چه دلیل پرونده باز نشده گمان بر آن مورد عفو قرار گرفتند.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارن چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارن چون هوای بارانی.
ستانی ناهی لیلک با ارسال یک نام از دادگاه ولایت بادکند قرغزستان درخواست کرد است که سبب مجازات کم داده شدن 3 تاجک تبار قرغزستان را که از 8 تا 15 سال محکوم به زندان شدند شرح دهد. این دادستانی همچنین در نامه خود که نسخش دسترس رادیوی آزادی نیز هست، روز 6 اکتبر ارسال شده است، طلب کرده است که سببی از پرونده جنایی این 3 نفر حذف شدن جرم خیانت به وطن دوباره قضیه محاکمه کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. گلناره ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف روز 1 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دادستانی ناحیه لیلک ادعا کرد است که 3 نفر تاجیک تباران با سربازان ارتش تاجیکستان در روزهای مناقشه 28 و 29 سپتامبر همکاری نموده و کمک کردند.
از پراکراتوران برای 307 جلب کدگیش که ما چی دست رو که کم داده گفته نیکی اساس نداره، همین کدام اساس این نویست رو که کم داده ما 20 سال پرسیده گیبده 307 شد چی دایره اینه گریفته.
بای افزود در نامه دادستانی نوشته شده است که وقتی در روزهای مناقشه در سرحد اکمل جان ایسایف، ایوب جان ارونوف و امان جان بابا جانوف به سربازان تاجیکستان راهنمایی کردند، چگونه از پرونده آنها ماده خیانت به وطن برداشته شد. دادستانی